کنیم. اما مشکل اینجاست که ما عضوی از اتحادیه اروپا هستیم و اگر بخوایم این گونه اقدامات رو انجام بدیم، باید اون رو به صورت گروهی انجام بدیم. برای همین فشار اصلی باید روی اون کشورهایی باشه که در مقابل این اقدامات مقاومت میکنن، چون حزب ما در آلمان و همچنین وزیر خارجه ما موافق این اقدامات هست و برای محقق شدن اونها تلاش میکنیم.
آیا اقداماتی هست که شما درباره اون ملاحظات سیاسی داشته باشید؟ مثلا یکی از نمایندگان پارلمان اروپا از آلمان، هانا نویمن، که اتفاقا بسیار هم درباره اتفاقات 3 ماه اخیر در ایران فعاله، توییت میکنه و از سرکوب میگه و اون رو محکوم میکنه، میگه موافق بستن سفارت‌ها در تهران نیست چون معتقده که نباید ایران رو تبدیل به یک کره شمالی دیگر کرد. نظر شما در این باره چیه؟
به نظرم این یکی از اون اقداماتیه که ایرانی ها در آلمان از ما نمیخوان که انجام بدیم. شاید ایرانی ها فکر میکنن که این ساده انگارانه باشه، اما اعتقاد ما اینه که در صورت بدتر شدن اوضاع، سفارت میتونه مأمنی برای مردم باشه. میدونم که مثلا سفارت نتونست در این مدت به سرعتی که لازم بود ویزا صادر بکنه، اما ما این سفارت رو برای آلمانی ها باز نگه نداشتیم، چون بسیاری از آلمانی ها ایران رو ترک کردن و اونها هم که باقی موندن مورد حمایت خواهند بود. اما این سفارت یک سرپناهه و بستن سفارت یکی از آخرین قدم ها باید باشه، چون این به این معنی است که هیچ ارتباطی با مردم داخل ایران نخواهد بود. اما اگر رژیم در ایران ما رو به اون سمت ببره، این اتفاق میفته.
فکر میکنید چرا برخی از کشورهای اروپایی مخالف مثلا قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی هستن؟
تا جایی که ما میدونیم چند هفته است که این موضوع در اتحادیه اروپا مطرح شده و برخی کشورها موضعی متفاوت در این زمینه دارن و مخالف هستند. تا جایی که من میدونم وزیر خارجه ما در حال فشار آوردن در این زمینه است. ما در حزب سوسیال دموکرات خواستار این موضوع هستیم و از دولت در این زمینه حمایت میکنیم. اما نمیدونم که این کشورها چرا مخالف هستند. یکی از موضوعاتی که به صورت عمومی مطرح شده اینه که اونا میگن ما سازمان هایی رو در این فهرست گذاشتیم که در اروپا اقدام تروریستی کردن، اما من مشخصا فکر میکنم که این خیلی رویکرد عاقلانه ای نیست، چون ما گروه های دیگه ای رو در این فهرست گذاشتیم که در اروپا اقدام تروریستی نکردن. من فکر میکنم مردم ایران و بقیه در اروپا باید این فشار رو بیارن که پاسخ این سوال مشخص بشه.
و در پایان میخوام برگردم به موضوع کفالت سیاسی و اینکه درخواست اصلی شما در این زمینه چیه؟
من کفالت توماج صالحی رو بر عهده دارم و همکاران من کفالت بسیاری دیگر رو بر عهده دارن و سوال اصلی در ذهن همه ما اینه که وضعیت جسمانی این زندانیان به چه شکلیه؟ ما همواره این سوال رو میپرسیم. این سوال شخصی من نیست. این سوال من به عنوان نماینده پارلمان آلمان هست. از مقامهای جمهوری اسلامی میخوام که در این باره پاسخ بدن که وضعیت این زندانیان چجوریه. این یکی از حقوق بشره و اگه ذره ای از انسانیت در مقامهای جمهوری اسلامی وجود داره، باید به ما دست کم اجازه بدن که بدونیم وضعیت اونها چجوریه. ما بسیار نگران هستیم. تا زمانی که ما از وضعیت اونها خبر نداشته باشیم، انتظار بدترین سناریو رو داریم و در اون صورت بر میزان فشار افزایش میدیم. در نتیجه اگه نمیخوان که ما به بدترین سناریو فکر کنیم، باید اجازه بدن که ما به زندانیان دسترسی داشته باشیم و بتونیم خودمون وضعیت اونها رو تایید بکنیم.
ایوان ری، نماینده پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات بود که کفالت سیاسی توماج صالحی رو بر عهده داره و میگه کفالت سیاسی تنها یک اقدام نمادین نیست. درباره صحبت‌های اون بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com مطالعه کنید. یکی دیگه از خبرهایی که وبسایت رادیو فردا دنبال کرده در این ساعت‌های گذشته، خبری است که یک ساعت پیش منتشر شده درباره اینکه ایران به دنبال خرید و ساخت کشتی نظامی با کمک روسیه هست. این موضوع رو یک وبسایت آمریکایی در امور نظامی فعال Breaking Defense منتشر کرده. می‌خوایم در این باره بیشتر صحبت بکنیم. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای آریان بعد از ظهر شما بخیر. سوالی که از شما داشتم درباره این خبر بریکینگ دیفنس هست و اینکه منابع اسرائیلی گفتن که هیئت نظامی نیروی دریایی جمهوری اسلامی با این درخواستا به روسیه رفته و خواستار ارتقای توانمندی دریایی خودش هست. میخوام ببینم که اصلا روسیه آیا امکان این رو داره در فضای کنونی که چنین کمک‌هایی رو بکنه و کلن نیروی دریایی روسیه چه کمکی میتونه در کل در مجموع به نیروی دریایی جمهوری اسلامی بکنه؟
با درود، در حال حاضر شاید روسیه این امکان رو نداشته باشه با توجه به درگیری و جنگی که در اوکراین را انداخته، ولی در میان مدت میتونه به ایران کمک بکنه، به نیروی دریایی ارتش و همینطور به نیروی دریایی سپاه از حساب در عرصه طراحی و ساختن ناوهای پیشرفته، یعنی ناوهایی که توناژشون بالا باشه و بتونه نیازمندی‌های بویژه ارتش رو تامین بکنه. برای اینکه تا حالا اون چرا که در ایران ساخته شده بعد از انقلاب ناوهای کلاس موج بوده با توناژ بالا که اینها در واقع الگو برداری شده از ناوهای سام و زال و رستم و فرامرز که در زمان شاه از بریتانیا خریداری شده بود.
آقای آریان، کلن این توان حالا درباره نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اگه بخوایم صحبت بکنیم، صحبت از اینه که خود مقام‌های نیروی دریایی ارتش معتقدند که توانایی ساخت انواع مختلف تجهیزات دریایی رو دارند، اما میخوام نظر شما رو در این زمینه بدونم و اینکه در مقایسه مثلا با کشورهای منطقه این نیروی دریایی جمهوری اسلامی در چه سطحی هست و چگونه فعالیت میکنه؟
خب، ناوهای رو نیروی دریایی برای ارتش ساخته شده، واحدهای کوچک یکانه ها شناورهای کوچک را که خب همه اطلاع دادم، ولی در سطح واحدهای بزرگ یکانه های بزرگ نیروی دریایی خب چند ناو ساخته، ولی اینها بسیار طول کشیده و واقعا زمان برده برای اینکه بعضی از به هر حال نیازمندی هاشون رو مجبورند از خارج تامین بکنن. وقتی یک ناوشکن ساخته میشه موتورش رو باید از خارج بگیرن و این البته یه چیز بی بدیلی هم نیست. مثلا برای نمونه ترکیه داره ناو میسازه برای پاکستان، ولی موتوراش رو قرار بود از آلمان بگیره و الان قراره از چین بگیره. بنابراین یک وابستگی متقابل هست.
اتفاقا به چین که اشاره کردید آقای آریان، در همین گزارش بریکینگ دیفنس منابع اسرائیلی گفتند که ایرانیا امیدوار بودند که چین به اونها برای ارتقای نیروی دریایی کمک بکنه، اما چینی ها برای سهیم کردن ایران در فناوری های خودشون عجله نداشتن و حالا به نظر میاد که ایران به سمت روسیه رفته برای اینکه این کمک رو دریافت بکنه.
خب به هر حال چین همیشه دست به عصا در منطقه راه میره، به ویژه الان با توجه به سفر به هر حال رهبر چین رو هم در عربستان نتیجهش رو دیدیم. ولی روسیه میتونه کمک بکنه در زمینه همینطور که گفتم واحدهای شناورهای سطحی و همینطور زیر سطحی، برای اینکه زیر دریایی های کلاس کیلو رو که جمهوری اسلامی از روسیه خریده بود که اینا تقریبا داره از رده خارج شده. ولی به طور کلی نیروی دریایی ارتش خودش یک نیروی دریایی راهبردی یا نیروی دریایی آبهای آبی میدونه و این هدف رو که آیت الله خامنه‌ای براشون تعیین کرده بود چند سال پیش، این رو محقق شده به حساب به دست آمده تصور میکنه که اینجوری نیست. ولی اگر بخواد نیروی دریایی فعالیت خودش رو در عرصه اقیانوس اطلس این رو بسط بده و گسترش بده، نیاز به یکانه‌های با توناژ بالا داره که در این مورد میتونه روسیه کمک بکنه در ارتباط با در اختیار گذاشتن تکنولوژی‌های بهتر و همینطور سرعت بخشیدن به ساختن این ناوها.
آقای آریان، شما متخصص این حوزه هستید، خصوصا در حوزه نیروی دریایی، و سوال من از شما اینه که در این فضایی که در سال 2022 ما در اون قرار داریم، کلن جایگاه نیروی دریایی به عنوان یک نیروی نظامی در عرصه نظامی و راهبردی استراتژیک کجاست؟ آیا اولویت محسوب میشه امروز برای کشورها؟
اولویت محسوب میشه، برای اینکه به هر حال میخوان جمهوری اسلامی یک نیروی دریایی راهبردی داشته باشه و از بسیاری جهات هم در دریا، یعنی در مقایسه با اون چه که در زمین و در هوا میگذره، تقریبا از برخی جهات میشه گفت که دستش بازتره. برای نمونه یک مثال بزن، این همه حملاتی رو که اسرائیل علیه مواضع ایران در سوریه انجام داد که از چند صد بار میرسه، جمهوری اسلامی هیچ موقع پاسخ به اسرائیل در سوریه نداده و یا در جای دیگه. از نظر هوایی هم که خوب جای خود داره، جمهوری اسلامی نمیتونه پاسخ بده، ولی در عرصه دریا میبینیم که تعدادی از یکانها، یعنی کشتی‌های تجاری متعلق به اسرائیل رو، یا اینکه مالکش اسرائیل بوده ولی تحت یک پرچم دیگر، به اینا حمله کرده. یعنی در اونجا میتونه کارهایی رو انجام بده و به باور من روی این جمهوری اسلامی تکیه میکنه و نگرانی‌های مثلا کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل از این جهت هست، برای اینکه نمیتونه به طور کامل جلوی نیروی دریایی ارتش رو بگیره و کاملا اینو منفعل بکنه که نتونه هیچ گونه عملیاتی انجام بده، گرچه سپاه هم در این عملیات دخالت داره.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، که در بریتانیا همراه ما بودید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله بعد از ظهر اگر دقت کرده باشید کمی طولانی تر از معمول هست. همچنان صحبت میکنیم درباره اعتراضات و اشکال مختلف اون که از مرزهای ایران بسیار فراتر رفته این روزها. هر کسی که از مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان بگذره، چادری رو بینه که در اون هفت پناهجوی ایرانی در سرمای زیر صفر دست به اعتصاب قضا زدند. در نوشتهایی که به زبان آلمانی بر این چادر نصب شده، از دولت آلمان خواستند که سگانه زن زندگی آزادی رو به عنوان یک حرکت انقلابی به رسمیت بشناسند، سپاه پاسداران رو در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار بدن و تمام مؤسسات جمهوری اسلامی در آلمان از جمله سفارت و کنسولگری های این کشور رو ببندند. درباره خواسته شرکت کنندگان در این اعتصاب قضا، احسان عباسی سخنگوی این حرکت گفتگویی داشته با همکار ما شهرام میری و این گونه گفته:
خواستم هم این بود که انقلاب ایران به رسمیت شناخته بشه، سپاه تروریستی در لیست تروریست ها قرار بگیره و سفارت بسته بشه در آلمان، دست های جمهوری اسلامی در واقع کوتاه بشه، بریده بشه. به هر حال ما یه روزم اگر این انقلاب رو بندازیم جلوتر، 200-300 تا آدم کمتر کشته میشن، خیلی هایی که توی زندان هم کمتر شکنجه میشن یا بهشون تعرض میشه، تجاوز میشه، شاید جلوی کشتار چند تا بچه رو بتونیم بگیریم. یعنی هر چقدر این انقلاب جلوتر بیفته، من فکر کردم با اعتصاب قضا راهی پرفشارتر برای اعتراض باشه تا این دولت‌های اروپایی به هر حال یه کار جدی بکنن، عمل کنن یه مقداری. یعنی یه جورایی ضرب العجل دیگه. خب هر کسی میدونه که به هر حال با اعتصاب قضا احتمالاً 40-50 روز بعدش ممکنه آدم بمیره. به هر حال یه ضرب العجلی برای اونا هستش که توی این 40-50 روزه یا در واقع دیده میشیم ما، یا همین که نه دیگه اهمیتی نداره.
آقای عباسی، شما گفتین که 23 روز از خودتون دست به اعتصاب قضا زدین. این در واقع اعتصاب قضای خشکه یا تره؟
من فقط آب نخورم، یعنی آب جوش. دوستانی که این نزدیک هستن توی فلاکس برامون میارن.
یعنی در واقع ایرانی ها مقصودتون هست؟
بله، دوستان ایرانی که خونهشون این حوالی هستش، آب جوش توی خونه گرم میکنن میارن. خیلی ایرانی های اینجا با ما کمک کردن انصافا. یعنی روزی که من اومدم اینجا حتی چادرم نداشتم، دوستان ایرانی زحمت کشیدن، یکی چادر آورد، یکی کیسه خواب آورد، هر کی به نوعی دیگه، هر کی هر کاری که در توانش بود واقعا انجام داد. تا اینکه روز دهم یکی از دوستان به ما اضافه شد، البته ایشون تحسن میکنن، چند روزی رو اعتصاب غذا کردن، بعد اعتصابشون رو شکستن، تبدیل کردن به تحسن، بعد همینطور افرادی اومدن.
آقای عباسی، طی این 23 روز به هر حال مزاحمتی برای شما پیش نیامده جلوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت برای شما و دوستانتون؟
خیر، خوشبختانه، چون پلیس اینجا 24 ساعت یه ماشین پلیس اینجا هست. به خاطر همین خوشبختانه تا امروز اتفاق خاصی نیفتاده، ولی خب ما احساس میکنیم که بعضیا میان، یعنی از طرف اون افراد اون طرفی میان و سعی میکنن که بالاخره یه شلوغکاریایی بکنن، یه جوری وجهه ما رو اینجا جلوی پلیس بخوان خراب بکنن. مشخص بود این اتفاق از طرف اون افرادی هستش که معلوم الحالن دیگه، معلومه که میان یه کارایی بکنن که اینجا وچه ما رو بخوان خراب بکنن، پوشای رکیک بدن. خواستمون در واقع از آلمانه نه از ایران، این رژیم اصلاح پذیر نیست. ما خواستمون از پارلمان آلمانه، از وزیر خارجه آلمان هستش. سعیمون اینه که یه جوابی از اینا بگیریم.
از شهرام میریان میشنیدید و گفتگوی او با یکی از کسانی که دست به اعتصاب غذا زده در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت. و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که در این دقایق همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.
از کسی اعتقادمون گم نیست، نزد ما قهرمان مردم نیست، نونمون بی تنور آجر شد، نزد ما نسل بوی گندم نیست، ای نوشتیم و ای نفهمیم. Cut tomorrow.
آزادت منو از چیزی نترسون، اون بهشتی که مسیرش زور و ترس و اجبار یه توهم پلیده از یه اندیشه یه بیمار. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام، منو از چیزی نترسو، من همینم که همینم، تو دیگه تموم کارت دارم اون روزو میبینم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
فردامون در پیشه، حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه، باور کن.
وقتی دنیامو تیره بطاره، وقتی بی وقفه داره میباره، یادمون باشه روزگار اینه، دست آدم نیست، گاهی غمگینه میگذره، اما از پس ابرا نور خوشیدت باز میشه پیدا. عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته قصهاتو پرپر کن. عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته قصه ها تو پرپر کن. عمر غم کوتاه بابا.